الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب العروة قدس الله سره در این مسئله می فرماید نمی تواند عامی تقلید کند از مجتهدی که عدالت ندارد و فاقد عدالت است یا مجهول الحال است، ولو این مجتهد موثوق بوده باشد در جایی که مجتهد لا سمح الله عدالت را نداشته باشد، تارتن این زور است که متحرز است از کذب و از خلاف واقع گفتن و حرفهاش حرفهای شخصی است که اعتبار دارد، خلاف واقع نمیگوید. یه وقت این است که نه از این جهت هم ولی به او سگنیست، در حرفهاش هم به اونها هم اطمینان نیست، در اونجایی که مجتهد وصف عدالت را نداشته باشد، اصل موثوق هم نبوده باشد، فتواش محرز نمی شود. ایسان که فتوا اونی را که میگوید این فتوای من است، انسان نمیتواند قولش اعتباری ندارد. ایسان که شخص سگه اگر بود خبر میداد این مستفاد من است از مدار چه احکام شریعه، میگفتیم به بنای گلا قولش حجت است، شخص سگه است. و اما در صورتی که مجتهد موثوق هم نبوده باشد، توجه کردید فتوایی که میگوید این مستفاد من ما استفدته من مدارک الاحکام، معلوم نیست این حرف حرفش درست باشد. بدون جهت ربما به ذهن میاد اگر وصف عدالت نداشته باشد و موثوق نباشد در قولش، چی نمیشه بود که داشت فتواش اصلا محرز نمیشود. و اما در جایی که محرز بشود، بله فتواش سگه در قول داشته باشد، فتوا محرز میشود که بله این را از ادله استفاده کرده است، باز نمی شود عامی اعتبار بکند، ولی به این تقلید بکند. وجهش متقدم است، اون ادلهی که اون یعنی اون وجهی که اقامه کردیم در اعتبار عدالت در مرجع تقلید، مقتضای او این است که موثوق باشد در قولش یا نباشد الاحد این سواست. کسی که ولی فاسق بوده باشد، او وهن است مرجعیتش برای دین و شارع برای فاسق، راضی نشده است امام الجماعه بشود فضلاً از این چیم منصب را داشته باشد. ولیکن در عبارت عروه اینجور است، فتاوای مجتهد ولو موثوق باشد بر عامی اعتباری ندارد، ولیکن این فتاوا برای خود مجتهد اعتبار دارد. مجتهد خودش ولی وصف عدالت را ندارد، این فتاواش برای او اعتبار دارد. در این عبارت عروه تسامح است، حیثون که اعتبار فتوای مفتی للعامی است، للغیر است، جاهلی که یاد می گیرد از او، حیثون که شاره اون کسی که مراجعه می کند و اون کسی که معالم دین را می داند، قول او را اعتبار داده است، چونی که یعدی او کنه کلام من است، چند از من ادا کردم او را، برای عامی قول را اعتبار کرده است، اما برای مجتهد فتوای خودش اعتبار ندارد. اونی که اعتبار دارد ظهور اون ادله است، مثلا خبر صحیحی پیدا کرده است، موثقی پیدا کرده است، تشخیص ظهور داده است که مقتضای این روایت این است، مقتضای این ظهور این است که الاسیر و ازا غنا به هر نحو غلیان پیدا بکند. مقتضای ظهور اطلاقی این است، این ظهور اطلاقی حجت است برای مجتهد، نه اینکه فتوای خودش، ولو چیزی هم نگوید و چیزی هم ننویسد. اونی که استفاده کرده است از ادله، اگر اون ادله ادلهی بوده باشد چه مدار چه لحکام بشود، فرض کلام ماست اون مدارک حجت است، حجیت اون مدارک است چه مقتضی موجب می شود مجتهد اونی که مفاد اون هاست عمل کند، چه مدارک احکام واقعیه، چه مدارک احکام ظاهریه در مواردی که برای حکم واقعی دلیل و طریقی نیست. اینها ظاهر است، تسامحی در عبارت شده است یا در کجا شده است نمیدانم، در کتابت شده است. بعد چی ایشان مجهول الحال را میگوید؟ مجهول الحال دو زور است، یه وقتی این از جهالت سابقش عدم العدالت است. اگر عروه داری بخوان، نداری چی گوش کن، در عروه همین زور است. عرض می کنم یه دفعه دیگر، بله، فتبلاکم فتاواهو معتبرم فی عمل نفسه، در عملش فتاواش معتبر است. این عبارت عروه است، بدون جهت در ما نحن فی عرض شردن، فتاوا خصوصیتی ندارد، اونه اعتباری ندارد. اون مقتضای ادله است که مدارک الاحکام است. سابقا هم گفتیم این حرف را که واجب است مجتهد بر اجتهادش عمل کند، به جهت اینکه مقتضای ادله ادله مدارک معتبر هستند و این عمل به اونها میکند. چامی عاجز است از این معنا تشخیص بدهد مدالیل احکام را و مدالیل ادله تفصیلیه را، بدون جد به قول مجتهد اونی که مجتهد به او میگوید به او عمل میکند و شارع او را اعتبار داده. موضوع اعتبار للعامی فتواست، ولیکن موضوع اعتبار برای مجتهد همون ادله و مدارک است که با اونها ظهورات اونها حجت است. بعد ایشان میفرماید بر این که مجهول الحال هم همین زور است، مجهول الحال تارتن سابقه عدالت دارد، فعلا حالش مجهول است، اوضاع زمان به هم خورده است، احتمال است دارد که لا سمح الله ایشان هم به هم بخورد، اون استصحاب عدالت است، اون جای شکیش و پنی نیست. و اما در جایی که مجهول الحال بوده باشد، مجهول الحال بوده باشد، استصحاب عدم عدالت اشکالی ندارد. چرا؟ چون که عدالت اجر گفتیم ملکه است، ملکه امریست مسبوق بلدن از حوادث است. یه زمانی ملکه نداشت، الان نمیدانیم ملکت اجتناب المحرمات و الاتیان بالواجبات دارد یا ندارد. استصحاب میگوید ندارد. و اگر ملکه را استقامت در عمل گفتیم، اون استقامت گفتیم استقامت مستمره باید بشود، به دعای خوف من الله بوده باشد، اون هم از حوادث است. نمیدانیم این زور استقامتی در این شخص موجود شده است یا از اول همین زور لا سمح الله کذب بود. استصحاب میگوید که نه، از اول هم موجود نبود، الان هم موجود نیست. بدون جهت در مجهول الحال، نه به جهت اینکه شک در حجیت مسابقه با عدم الحجیت است، شک داریم قولش حجت است یا نه، احتیاج به این ندارد. استصحاب نفی موضوع را می کند. اینجا بعد دنباله این فرمایش ذکر می کند. این مجتهدی که مجهول الحال است یا عدالت را ندارد، تصرفاتش هم در امور حسبی یا نافذ نیست. اگر تصرف بکند در مثلا اوقاف اموال الایتام چه ولی ندارند، یا فرض کنید در اموال قصر چه مزانین است یا غیب غایب هستند، شخصی چه غایب شد حاک در اموالش باید تصرف بشود، نفقه عیالش داده بشود، دیونش ادا بشود، این ولایت بر غایب از بوام امور حسبه است، داخل امور حسبه است. میگوید مجتهدی که فاسق شد این زور ولایت را هم ندارد. چرا؟ بران که در ما نحنفی چماز چلنا، اصل اولی در این زور امور عدم جواز تصرف و عدم الولایت است. شک داریم که برای شخص مجتهد، این مجتهد که فاقد عدالت است، ولایتی جعل شده است یا نه، استصحاب میگه جعل نشده است. اگر فرض کنید شک کردیم در مشکوک الحال که اگر عادل باشد ولایت جعل شده، عادل نباشد ولایت جعل نشده است، استصحاب هم میگوید ولایت عدالت ندارد، ولایت نفی میشود. پس بدون جهت در امور حسبیه با اون مقدار قدر متیقن که یقین ماست به او باید اجتفا بشود، بدون جهت تصرفات این نافذ نیست، لیستس ها بعدم الولایت معارضی هم ندارد. علاوه بر این که مقتضل اصلی نست، از روایات استفاده می شود که عدالت شرط است. اون کسی که در این امور تصرف می کند باید عادل بوده باشد، اگر وصف عدالت را نداشته باشد تصرفات نافذ نیست. در اون صحیحه اسماعیل ابن سعد یکی را میگویم من باب المثال، در روایت اسماعیل ابن سعد اشعری که در جلد 12 در باب 16 از ابواب عقد البیع بود، اونجا اینجور بود بر اینکه محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی و غیرهی ام احمد ابن محمد ابن عیسی ان اسماعیل ابن سعد اشعری قال سألت الرضا علیه السلام ان رجل مات بغیر وصیت و ترک اولادا ذکرانا و اناسا و غلمانا صغارا و ترک زواری و ممالیک، هل یستقیم انت با الزواری؟ قال نه. و ان الرجل یموت بغیر وصیت و لهو بلدن سغار و کبار، ایه الله شراع شیء من خدمه و متاعه من غیر ان یتولل قاضی بیعذالک، فان تولاه قاض قد ترافعوا به و لم یستعمله الخلیفه ایتی بالشراع من، فقال اذا کان الاکابر من بلدی و فی البی فلا بأسه ازا رضی الورسه، یعنی کبار الورسه، و قام عدل فی ذلک. امام علیه السلام تأکید فرمود به قیام العدل، چه فقیه باشد چه غیر فقیه باشد باید عادل بوده باشد. مقتضای این تقرید و هاچزاد بعضی روایات، این مال اون شخصی است که عادل است و بدون جهت در ما نحنفی این ولایت ندارد و تصرفاتش نافذ نیست. و در ما نحنفی یه مسئله بود، میخواستم این را هم بگذرم و متعرض نشوم، ولیکن الله بگوییم دیگر، ولی تا ملتفت بشود اونهایی که ملتفت باید بشود. ما سابقاً در صحب الامام علیه السلام گفتیم چه قدر متیقن تصرف اون شخصیست که فرض بفرمایید تصرف او قطعیست، قطعی به رضا هست در تصرف او. چون کسیست که مثلا فرض کنید مرجع تقلید است، نمیدانم، ولی این انسان برسانه سهم امام را به او و به اجازه یا به اجازه او بوده باشد، در اون مواردی که ترویج دین و دفع اضطرار ضعفاء مؤمنین اضطرار اونها می شود، این تصرف قطعی است. این بعد از حیر، اگر بخواهی مال امام بعد از مال امام شدن صرفه بشود این زور است. و اما در جایی که مال امام بود سیرورتی سهمند لما اصلا معلوم نیست. ببینید چه میگویم، در باب زکات این زور است. انسان اگر مالی را توجه کردید عزل کرد و قصد کرد بر این که این مال زکات من بشود، ولو هنوز به مورد و به مستحق نرسانده است، یا به اون کسی که ولایت دارد بر زکات بناءً علی ولایت الفقیه نرسانده است، به تعیین و به قصد این که مال زکات بشود می شود. چی این را می جن عزل زکات، بلا فرق این که این زکات زکات المال بوده باشد یا زکات زکات الفطره بوده باشد، به عزل تعیین می شود زکات می شود. بدون زهد وقتی که مالک زکاتش را عزل کرد، مقداری از گندم را جدا کرد، چه این زکات، یا مقداری اون وجه را کنار گذاشت، چه این زکات فطره ما، بعد نمیتوند در او تصرف بکند. خب بابا عوض کنیم دیگه، یه چیزی نمیتواند. چرا؟ چون جوش زکات تصرف در او ولایت میخواهد. این اونقدر ولایت دارد که این را به مستحق برساند، فقط این تصرف را ولایت دارد. درست توجه کنید چه میگویم، اونی که مستفاده از ادله است، مالش فقط ولایت بر ایصال دارد بعد از سیرورت زکات، و اما سایر تصرفات بکند نه اونها را ندارد. بله اگر فقیه بله مال پیشش زکات بود، او گفتیم ولایت دارد، او میتواند برای فقرا سکنا بخرد، لباس بخرد، چه بخرد. اگر ولایت تمام شد، پس عزل زکات، زکات بالعزل متعین می شود، ولیکن در خمس این دلیل ندارد، نه در سهم امامش نه در ساداتش. و مقتضی قاعده این است که تا مادامی چون مال به ید مستحق نرسیده است، قصد این که خمس باشد این فایده ای ندارد. اگر به ید خمس رسید، به ید مستحق رسید، قصد خمس کرده ای به ندارد. فرض بفرمایید شخصی خیال میکرد که فلانچه سید فقیر است، توجه کردی، برد نصف شب سهم ساداتش را در رازد، اون آقا آمد همش را داد به او، توجه کردی سهم سادات را بگست سهم سادات. هر دا مثلا جایی صحبت میکردی، اینها معلوم شد که بابا اصلا نه فقیر است نه سید، هیچ کدام نیست، توجه کردی. اون مالی چه داده است رفت پیش اونا که آن مال را پس بدید، اونم بینی و بین ربی تلف کرده است، احتیاج داشت، یا مثلا یه چیزی خریده بود داد رفت، اونم میگه از یه دست میگیریم از یه دست میدهیم، همین زور است، اونم خرج کرده. این از اون نمیتوند مطالبه بکند، چون او یدش ید زمانی نبود و او مفتکی داده بود، به ید زمانی نداده بود، این گفته بود مال شما تصرف کن بلاش. این باشد بس میگیرد ها. خب این خمس را سهم زادات را بدهد یا نباید بدهد؟ چون سهم زادات را نداده چی؟ بابا سهم زادات من تلف شد در ید او، نه به عزل سهم زادات نمیشود، او باید به ید مستحق برسد، مثل ادای دین است، به ید مستحق طالب و مالک دین برسد، یا وکیلش یا خودش به قصد ادای دین تا ادای دینی بشود. این هم همین زور است، ادای خمس، چون که باید تعیین بشود خمس الان حمل شاه است، تعیینش هم وقتی می شود که به ید مستحق برسد. وقتی چه این زور شد، بیایید بگیم شخصی از شخصی سهم الامام گرفته است، می بیند چی؟ بله سهم امامی دار، اون سهم امام را کسان دیگر مثلا بود داده بودن مقلدینشون یا غیرشون، ولیکن این شخص تو ذهن خودش او را تمام نمیداند، او را تمام نمیداند چه او سهم امام بود داده بشود. وقتی چه این زور شد، اون مالی را چه اون شخص به این شخص میدهد چه جیرنده اعتقاد دارد بر احراز شرده است شو او اهل این کار نیست، توجه کردید؟ این مالی را چه میجیرد، این مال مال سهم امام نیست، صداقتون جو به مستحق گشت نزده است، این باید به اون متیقنشون ایست که به ید مرزع برسد، اون کسی که قدر متیقن است به ید او یا وکیل او یا وکالت از او گرفته بشود، هیچ کدام چی نیست. این سهم امام بودنش سهم امام نمیشه. وقتی که سهم امام نشد، این شخص جیرنده برگردد از مرزش چو او را ولش شأن میداند و میگوید اوست، از او اجازه بگیرد با سهم امام نمیشود. چرا؟ چون که قدر متعقل این است که دهنده هم راضی باشد، اون کسی که دهنده است او مون آقا داده است، بدون زیاده جر این آقا باشد ولی میگه نه من به همون میدم. بدون جهت در ما نهنفی به اجازه این همین سهم امام نمیشود. میشود چه؟ میشود مسئول مالک، چون چه نمیشون آزاد این را چی داده به اونجا. بدون جهت این معامله مسئول مالک میشود، نه معامله سهم امام. بله باید از مرجع تقلیدش اجازه بگیرد، چون که مسئول مالک است باید اجازه بگیرد، اما اجازه این را سهم امام نمی کند. وقتی که اجازه این را سهم امام نکرد، یعنی محرز نیست سهم امام بشود، چون که احتمال دارد رضای اون دهنده هم مدخلیت داشته باشد. نتیجه چه می شود؟ ما مال را بخوریم دیگر سهم مسئول مالش بشه یا سهم امام بشه، به ما چه مربوط است؟ نه فرق دارد. فقیر نباشد نمیتواند این را تصرف کند، چون که مسئول مالش تصدق بر فقرا باید بشود. این شخص اگر فقیر باشد صدقتن هم مالچی میتواند در این مال تصرف کند، توجه کردید؟ و بیمانه فقیر نیست نمیتواند تصرف کند. بله بدون جهت در ما نحنفی اگر مالش زوری بود چون دهنده مال، چو اشتباه کرده تعمد نشرده از خیال کرده اون عالم از برده داده بود، ولیکن غرضش این است که این مال به سهم امام صرف بشود، این مسئول مالی چی میشود که جهتش معلوم است. بدون جهت باید مراجعه کند از مجتهد، یا به او بدهد یا از او اجازه بگیرد وکالتا تصرف کند. و اما اگر دهنده کسیست که نه من به فلان کس میدم به فلان کس هم نمیدم، همین زور است، کسی میخواد قبول کند یا نکند، این زور اگر باشد، این اگر باشد عرض میکنم، میگه من به این آقا میدم سهم امام باشد یا نباشد من به این خواهد. اگر این زور بوده باشد در ما نهنوی چی با اون دیگری نمیده همین زور بوده باشد، این میگوییم چاکم مسئول مالش را دارد و باید در اون کسی که بله صرف می کند اون را فقر در او معتبر بوده باشد. در صرف سهم امام فقر معتبر نیست، شخص باید مورد بشود برای سهم امام، خدمت دینی داشته باشد اینها، چون که این مال فقط مال جدایی نیست، این مال مال این است که با این مؤمنین و اینها توجه کردید ایمانشون تکمیل بشود، ایمان نشته بشود، احکام بشود. کسی چه این کارها را میکند و احتیاج به این مال دارد ولو فقیر نیست، ولن چه احتیاج دارد، احتیاج عرفی، میتواند این مال را تصرف کند و اون احتیاجاتش را رفع کند. هازا کله راجع به این مسئله. بعد میماند مسئله اخیره که با او ختم کلام میشود انشاءالله، و اون مسئله عبارت از این است که فتوا عامی باید فتوای مفتی را احراز کند تا به اون فتوای مفتی عمل کند. فتوا را به چه چیز ثابت می شود؟ سابقاً گفتیم، سابقاً ایشان فرمود چی؟ که همون به وجدان در رساله و سماع از مجتهد و به نقل ناقل مشافهتن هم سماع کند از مجتهد فتوا ثابت می شود. اون در جای چی می گوید؟ همین حکم را من شنیدم. یه وقتی این از چی نمی جه من حکم را شنیدم، از آقا پرسیدم، ایشان هم جواب فرمودن زن نمین از چی اینجور فرمودن، نمی گوید چی این علم وجدانی نیست چی من شنیدم، زن نمین از چی این آقا اینجور فرمودن، این زن اعتباری ندارد. ولی توجه کردید یا ناقلی نقل فتوا کرده است از مجتهد، میگه چه درست نفهمیدم چی گفت، زن نمین از چی اینجور گفت، این فایده ای ندارد، باید نقل را احراز کند چی نقل اینجوری بود. بدون جهت زنده به اینکه فتوای مجتهدین است، ربما شخصی نمیداند فتوای مجتهد را، توجه کردید، ولیکن رو مبانی و اینها زنده دارد که باید اینجور بگوید، اونم مجیتی ندارد. زنده به فتوای مفتی از هر راهی زن حاصل بشود اعتباری ندارد، چون که زن نجیتی ندارد. یه راه را استثنا می کند در صاحب بلور، اون زن به فتوایی که از ظاهر کلامش بوده باشد، که ظاهر کلامش محرز از اینه و زنم هم ظاهرش قطعی سینه ها و زنم این از که ظاهرم مرادشه، مراد واقعیش هم ظاهر بود دیگه، به ما عام گفته او هر کسی می خواهی بده، توجه کردید. یا فرض کنید ظاهری کلامش این بود بر این چه، بله فرض بفرمایید بر این چه گفت، هر بله ذهبی چه سکه دارد زکات دارد، سکه دارد چه رایز باشد چه رایز نباشد به من مطلق فرمود، سکه ای رایزه باشد یا سکهش غیر رایز بوده باشد گفت زکات دارد. این زنم دارم چه همین اطلاق مرادشه، در واقع در لب هم مراد جدیش همون اطلاق بود چه به من گفت. ایشان می فرماید اگر زن حاصل بشود از ظاهر کلام، ظاهر کلام مجتهد که ظاهر کلامش محرز است، زن داند چه این ظاهر هم مراد جدیست، یا می داند که ناقل فتوا از مجتهد ظاهر کلامش این بود، زن دارد که ناقل فتوا مراد واقعیش هم همین ظاهر کلامش بود، ظهور محرز است، در این صورت این زن حجیتی داره. خب این را می داند که این استثناء درست نیست، در این موارد ظهور حجت است، چه زن افاده بکند چه افاده نکند. به من گفت برای این که هر بله هر مال ذهبی که سکه داشته باشد حال علیه الحال تصرف نکردی باید زکات بدهی، به من اینجور گفت. زن داشته باشد که مراد جدی مجتهد هم این بود، یا اینج نه یادش رفت بگوید مجتهد چه سکه اشرایزه باشد، وقتی که ظاهر کلامش در رساله یا در مشافهتن سماع مشافهتن این زور گفت ظاهرش حجت است برای آمی، این زن داشته باشد یا نداشته باشد، شکم داشته باشد که مراد واقعیش هم مطلق بود که به من مطلق گفت یا مراد واقعیش مطلق نبود، این اطلاقش حجیت دارد، که در مسائلاتی مقیدی نداشته باشد در سال، بله توجه کردید، مقیدی در بیاناتش نبوده باشد، این اطلاق حجت است، ظهور عموم حجت است، فرق زن بیاد یا نیاد. ولی یه مطلب را می شود گفت، و اون مطلب این است که اطمینان به خلاف اگر داشته باشد انسان، اطمینان دارد که آقا یادش رفت، توجه کردید، اگر اینجور بوده باشد در بنای کلا حجیت ندارد ظهور کلام، اگر اطمینان شخصی بوده باشد، اطمینان به حمل شایع اطمینان باشد ها، که به هر کس این را بگوید، توجه کردید، میگم بله همین زور است تا میگویی، هیچ احتمال ندارد که آقا این زوری را آده کند. توجه کردید، هیچ احتمال ندارد، یعنی احتمال اقلایی الفی و الا اقلا احتمال هست. بدون جهت درمان احنفی اگر جزم داشت ظاهری کلام مراد نیست، یا اطمینان داشت ظاهری کلام مراد نیست، اونجا از اعتبار میفتد. بلی از اقلا که به ظهورات عمل میکنند، ولو عمل به ظهورات مشروط به ظن به وفاق نیست، این در شکم احتجاج میکنند، در مقام احتجاج اونجاهایی که غرض احتیاط نبوده باشد، غرض احتجاج و احتجاج بوده باشد، من قبل المتکلم چه حجت را تمام کند بر اون طرف، و سامع هم غرضش این است که حجت بر علیهش نبوده باشد و برای خود عذر درست کند اگر اشتباه کاری شده است، در این مقام بلی ظهورات حجت است. این دار مدار زن شخص و شک شخص نیست، فقط اونی که می شود ادعا کرد و او را می شود بیان کرد، او عبارت از این است که اگر اطمینان برخلاف بوده باشد، ظهور کلام حجیتی ندارد. مباحثه سور را در اینجا تمام می کنیم، انشاءالله سنه آتیه از اول شروع می کنیم. فقط سور را هم مباحثه فقه است، والحمدلله رب العالمین.